الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد در باب وحی و نزول وحی و کلام الهی بود و قرآن مجید از بیانی که ملا صدرا و دیگر از حکمای اسلامی در این باره فرمودن که اینها را نقل می‌کردیم. دیروز عرض کردیم که اولین تکلمی که حتی حالا به عنوان وحی با پیامبران الهی میکنه مکالمه حقیقی است، به معنای افاضه و استفاضه، تفهیم. وقتی که خداوند عالم قرآن را یا وحی را به هر پیغمبری نازل میکنه، اولا نسبت به پیغمبر ما تکلمش بلا واسطه است، یعنی یه هیچ واسطه‌ای بین حق تعالی و بین روح نبی، اون روح ملکوتیش نیست، بلا واسطه تکلم می کند. تکلمشن به معنای افاضت، یعنی علوم و معارف و حقایق را می دهد به قلب پیامبر. بنابراین تکلم حقیقی همونست که کسی چیز را به کسی بفهمونه. وقتی مطالب را به کسی تفهیم کردی، ولو بدون اسباب عادی، میگن آقا این مکالمه کرد با فلانی. پس مکالمه حقیقیه افاضه و استفاضه است. و در حقیقت وحی حجابی نیست و واسطه ای نیست. این حتی جبرائیل هم اونجا دیگه واسطه نیست، چون که اونجایی که جبرائیل واسطه می شود میفته در قسم بعدی. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. اونجایی که خود خدا با پیغمبر صحبت نکنه جبرائیل، این تقریبا خدا به توسط حجاب جبرائیل و واسطه جبرائیل صحبت میکنه. اما اونجایی که وحیه بلا واسطه، خدا مستقیما با نبی تکلم، اونجا که تکلم میکنه اول تمام علوم و حقایق و معارف و حقایق عالم هستی به نحو وجود بسیط، به نحو کلی، به نحو اجمال به قلب پیغمبر نازل می شود. تمام کتب آسمانی اول به مرحله کلی است، به مرحله وجود عقلانی است. وقتی به نحو کلی و به نحو بساطت به او داده شد، وقت از اونجا نازل می شود به مقام ملکوت. اون مقام، مقام وحی و مقام قدرتین و مقام مبعد صدق، و اون مقامی است که متصل به عالم ربوبی است و واسطه نیست، ولی تا بیاد به دست ما برسد منازلی را طی می کند تا بیاد پیغمبر کلام الهی را بگیره به با مردم صحبت بکنیم. اولش تفصیل نیست، همش مطالب و علوم و حقایق به نحوی اجمال است که احکمت آیات و سنف. احکمت یعنی با هم بسیط در همه تفصیل و تمیز و امثال اینها نیست. اینا رو بیدیم ارز کنم که گفتیم که فکان قاب غوثنه او ادنا، یا در اونجا که تدلا سمت فکان قاب فاوحا الى عبده ما اوها، یعنی وحی بلا فاصله بعد تدلیست. وقتی به نهایت قرب میرسد روح نبوی که مقام غوثانه فاوحا، پس وحی مال اون مقام است که روح نبوی به مقام اعلای قرب میرسد که بلا واسطه با خدا تکلم میکنه ما فاوحا الى عبده ما اوحا. خب اما اونی که اون وقت وحی است کلی است به نحو مجمله، همه در او به نحو بساطت جمعه، از اونجا باید بیاد برد به قلب پیغمبر، به عالم خیال و عالم ملکوت پیغمبر، در اونجا تخصیل بشه، تمییز بشه، کلمه جو کلمه بیاد نوشته بشه بر لوح پیغمبر، که اینجا همطور که خود ملائکه به یه تعبیری ملائکه قلمیه داریم و ملائکه قدریه، جبروت داریم و ملکوت، عقول را میگن عالم جبروت، عالم نفوس و ملائکه را میگن عالم ملکوت، یا به تعبیر اسلام ملائکه قدریه، ملائکه قلمیه. پیغمبر باید روحش متصل شد به عالم ملکوت، که عالم ملکوت عالم قدر است، عالم تفصیل است، و قرآن از اونجا که به نحو اجمال است میاد در اون قلب پیغمبر، در اون مقام ملکوتیش و تفصیل و جدا میشه، یک به یک سوره میشه، کلمات میشه. اون وقت از عالم ملکوت و خیال و از کنم که حالا دیگه اونجا شو بگیم یه عالم صد، یه عالم قلب، که حالا بعضی اینجوری تعبیر میکنن، اون عالم اولش میگن نزل بک روح لمن علی قلبک، صدر هم بگم مقام همون خیال و عالم ملکوت و عالم تفصیلی. اون وقت وقتی که به عالم ملکوت و به عالم خیال پیامبر قرآن و کلام الله تفصیل شد و جدا شد، اون وقت پیغمبر صدا رو میشنوه، صدای وحی را میشنوه، با چه گوشی میشنوه؟ با همین حس مشترکش، با همین حسی که صدای بیرون رو میشنوه، با همین حس سمع صدای باطن و عالم ملکوت رو میشنوه، با همین چشم که مرد خارجی رو میبینه. اگر جبرائیل به توسط جبرائیل مطالب اومده باشه، جبرائیل به صورت یک مردی در خارج جلوش با همین چشمش میبینه، اما این چشم چشمیست که دیگه به خارج و عالم محسوس نگاه نمی کنه. با این چشمش که همون چشم مثالیست، با چشم مثالیش میاد فرشته را میبینه و ملائکه را. این مطالبیست که در اینجا گفتن. حالا
با این چشمی که مرد نامیده، با اون چشم مثالیست که
با این چشم خارج را میبیند، با این گوش باشد. حالا میگیم این را یکی با اون حس مشترکش باطن رو میبینه. حالا بعد اصلا نارو گفتیم همشه تباش کردیم، بعد یکی این را چون ما عرض کنم که اینجوری معنوس شدیم و اینجوری فهمیدیم، ما میرسیم که میخوام بگیم که حتی اون وقتی هم که شما با چشم کسی رو میبینی، اینا نمیبینی، وجود مثالی این در حس مشترک متمثل میشه. صدا خارج اصلا این بدن جسمانی مادی هیچی نمیفهمید، اون بدن مثالی شماست، چشم مثالیست که شما الان میبینید. لذا چرا وقتی که این آقا رفت یه هم بگید آقا فلانی ها میخوام تو ذهنم حاضر کنم، همین حالا حاضرش میکنم، تا اینجاست میبینه، اما وقتی رفت همین آقا دو مرتبه تو ذهنت هست، این کدومه؟ این همین چشمست که الان داری میبینه، الان داری میبینه وقتی تو ذهن نشسته بود آقا اینجا بود، حالا داری نگاهش میکنی، الان داری نگاهش میکنی. این چشم مثالیست و چشم باطنه. میخوام بگم نه، همه الانم که مقابل چشم میده اینه نمیبینی، مثال این در وجود حس مشترک شماست. خب حالا این را یک چکی مالی ما وقت مال پیام برام که این حس مشترک، بله، این حس مشترکی که پیامبر خارج رو میبینه در عالم که میخواد وحی را با پیغمبران با فرشتگان به اون عالم متصل بشه، با اون حس مشترکش، این حس مشترکش میده به باطن عالم. ما به خارج عالم حواس ظاهرمون متوجه است، پیامبر تمام این حواس ظاهر از چشم و گوش و لمسی که با همینا خارج مثل ما ببینید، این چنین قدرت داره که همینا رو استخدام کنه برای دیدن شنیدن اون عالم ملکوت. ما نمیتونیم این چشممون رو استخدام کنیم برای دیدن عالم ملکوت، نمیتونیم این گوشمون رو مشایعت نمی کنیم، پیروی نمی کنیم. من اگر بخوام فقط چشمم خواهم اینجا رو ببینم، میگه باشه نگاه کن اون طرف رو نگاه کن، ایسته داره. اما به چشم و گوش بگو آقا من میخوام باطن عالم رو ببینم، صدای ملائکه رو بشنوم، ارواح انبیا رو ببینم، گفت نه تو چون به این بدن تعلق داری باید زحمت بکشی، ریاضت بکشی، اونقدر قدرت پیدا کنی که دیگه به این نفس، به این بدن خیلی توجه نکنی. دیگه خیلی توجه نکردی وقت میتونی منصرف کنی نفست را و حواس ظاهرت را به اون باطن عالم و ملکوت را. اما مثل انبیا و اولیا که انسان کاملن، اونا همین ها در حال بیداری این حواس ظاهرشون متابعت و پیروی میکنند از خواسته اونها، با این حس مشترک صدای اون عالم را میشنوند، ملائکه را میبینند، حتی استشمام میکنند ارواح بهش را و لمس میکنند همه ارز کنم که چیزهایی که حواس ظاهر هست. خب
اون مادرزاد که اصلا چیزی را ندیده میتونه چیزی را احساس کنه با اون چشم روحانی، با اون چشم روحانی؟
خب اون هم یه مقداری، به همون مقداری که چشمش نیه، یه جنبه یه ارز کنم که ارتقاء رابطه با این بدنش از این جهت هست. حالا به حال این ارز کنم که در اینجا حالا مطلبی که هی باید نره ما به عنوان هم مقدمه برای توضیح این که چطور قرآن کلام الله مجید است و از اون عالم عقلی تنزل پیدا میکنه و عالم ملکوت و لوح قلب پیغمبر و تفسیر میشه و تفسیر میشه، بعد به صورت الفاظ در میاد، بعدم الفاظ به صورت کتابت در خارج. این را باید یه قدری در این ملکوت، نفس ملکوتی که همون نقمانگون ذهن و خیال و امثال اینها، اون نفس مثالی و بدن مثالی و ملکوت، یه قدری در این باره خودمون را بیان بکنیم تا اینکه اون وقت برای پیغمبر هم نزول وحی به صدرش روشن بشه. این را قبلا ما همه اینا را عرض کنم که قبلا گفتیم از این دو سه سال، سه چهار ساله، و عمده مطلب عرفانی که بعداً میخوام از نظر عرفان عملی و مطالب عرفا را نقل کنم انشاءالله بخواست خدا در وقت خودش، مطلب عمده‌ای که عرفا راه پیدا کردن برای عرفان و مسئله کشف و شهود همین مسئله پیغمبران، از مسئله نبوت و وحی آمدن یه چیزایی به دست آوردن و گفتن ما از همینجا مسئله عرفان را هم و کشف و شهود را هم و دیدن عالم باطن را هم از همینجا. پیامبران گفتیم چه میکنن؟ قوه عقلانیشون اونقدر قویه است که مطالبی را که این حرفی که حکما میزنن که یک پیامبر باید جور باشد که تمام علوم را بدونه، بدون نظر و بدون کسب و بدون تحصیل، تمام حقایق عالم را بدونه و همه ملائکه را هم بتونه ببینه و ماده عالم هم در اختیارش باشه، ماده عالم را بتونه تغییر بده. و این خواص ثلاثه در اثر این است که پیامبر در سه تا قوه قوی است نسبت به دیگران، برای اینکه ما سه تا قوه داریم، یعنی دو تا قوه، قوه مدرکه و قوه عامله. با یه قوه درک میکنیم، با یه قوه عمل میکنیم، تحریک و حرکت خارج. قوه عامله که عمل میکنیم، قوه دراکه که درک میکنیم. پس یک قوه علمی داریم، یه قوه عملی. قوه علمی دو قسم میشه، عقلی و خیالی، جبروتی و ملکوتی. اگه کلیات را عقل ما در چرد مطالب کلی و عقلی را به عالم بالا حقایق رو فهمیم، این با قوه عقلیه کلیات رو در شرده. اما اگه جزئیات رو فهمیم با قوه خیال و با قوه ملکوتیش که قوه تفسیر و اینهاست در کرده. ماها باید زحمت بکشیم، درس بخونیم، ریاضت بکشیم تا قوه عقلانمون قوی بشه، از عقل بالقوه برسد به عقل بالملکه، از عقل بالملکه برسد به عقل بالفعل، بعدم برسد متصل بشه به عقل فعال که همه علوم و اسرار عالم را بتونیم بفهمیم با تحصیل ما. یه پیامبر دیگه نباید بره درس بخونه، باید اونقدر نیروی عقلش قوی باشه که به یک حد همه حقایق عالم عرض کنم که براش کشف بشه. چی براش اینه کشف میکنه؟ اون خداوند عالم قلب پیامبر اونقدر قوی است که همه علوم و حقایق را به او یک مرتبه میدهد و با اون عالم که اون عالم، عالم قضا، عالم اجمال، به نحو کلی مطالب را چیز میکنه. چون قوه عقلیه پیغمبر به حد قوته، اون وقت هم با جبرائیل تماس میگیره، هم با ملائکه، هم متصل میشه به مقام قبوسن که بلا واسطه خدا بهش افاظه میکند قلوب را. این قوه عقلیه. اما قوه ادراکی خیالیه هم وقتی قوی شد در پیامبر، قوه عقلانی پیغمبر وقتی قوه خیالیش وقتی قوی شد، او همه جا که نشسته است با عرض کنم که با اون بدن مثالیش عالم ملکوت را میبینید. اونجا قوه خیال قویه، اونجایی که به طور تفصیل چیز را میبینه که وجود مثالیش باشه، اینا میگن قوه خیال پیغمبر، ادراک جزئیاتش قویه. صدا رو میشنوه، صدای بهشتیان رو همجا میبینه، ملائکه رو میبینه، با این چشمش ملائکه رو میبینه، با این گوشش. پس اینا مال مربوط به علمه، به قوه خیاله، صدا و مسموعات و معقولات ها، جزئیات به طور تفصیلی. این یک علامت نبوت. خاصیت سومش که معجزاتشه، معجزاتش قوه عاملش قویه. یعنی یک پیامبر ماده عالم به اختیار اوست، میتونه در این ماده عالم تصرف بکنه و بیاد معجزاتی انجام بده، به جد که اونها معمورم که با یک انسان کامل خادمش باشن، تصرف میکنه. چهلا اینا مال بحث بعد. اینا را در پیامبر حکما و عرفا که گفتن، عرفان عرفا را هم میخوام بگم اونا باید اون راهی که پیامبر، فرقش اینست که اینا باید با ریاضت و تهذیب نفس به یه قدری از این مقامات برسن که همینجا بتونن عرض کنم که حالا این کتابی دیوز آقای چیز و آقای مهدوی آورد، مالی صدا و قاسم دهکردی، گفتم نگاه کنم بدم مالی کلام الله چی میگه. من دیدم همین بحث متکلم بودن خدا رو و بعضی این رو اشاره کرده، وقتی شون ما در نجف در وادی سلام از این صداها خیلی شنیدی از اون عالم ملکوت که توی بودن مجردانی که میرسن تو قبرستان وادی سلام هم انوات میدیدن ارواحشون با که پی امیر رو میرم بره. ایشون گفت ما از این صداهای غیبی، این صداهای غیبی همون اتصال نفس ملکوتی خیالی انسان است به اون عالم ملکوت و باطن که بیدارم هست. ما ممکنه اگه خیلی آدم خوب باشیم و خواب خوب ببینیم، تو خواب که آیه حسن زدامانه میگه یه شرط خوابی راست نیست که خود آدم صادق باشه، اگه آدم دروغگو باشه خوابی راست هم نمیبینه. باید اگه تو صادق باشی خوابت هم خوابی راست. آدم اگه خودش مهذب و پاک باشه شرایط خوابی خوب، ممکنه تو خواب، تو خوابها مناطقی مطالب خوابای راست کشف بشه. اما عرفا میخوام بگم که ما میتونیم شما را با ریاضت و با امثال اینها به جای برسیم که همین که بیداری این چشمت را، چشم باطنت اون عالم رو ببیند، این گوش صدای اون عالم رو بشنود، یا که اینا اینجوری. خب اینا در روایات و تاریخ ما زیاد داریم که اینا هست، ولی خب اینا که از همینا اومدن عرفا اینا را به دست آوردن که نگود اینا نمیشه، با مال ما نیست، مال پیغمبران است اینها. این روایت همه گفته و شنیده اینا که عرض بکن تو شما چه اینا رو میگن به عرفا میگن چرا میاد میگوید این آقا نمیشه به محال سا این مال مقام پیغمبر سا اینا میگن پیغمبر که اون مقام داره میخواسته شما یه مقداری بتونید با اون عالم با اسرار اون عالم ارتباط پیدا کنید. اون جوانی که روایت همینه که عرفا همه عرفا اینا دارن توش کردید پیامبر از مسجد سومت بیرون جوان دید که رنگش زرد و خواب آلود و بدنش لاغر و ضعیف و سرش از بیخوابی میفتاد روش گفت کیف است وقته گفت که از وقت رسول الله در حالتی که با حالت یقینم گفت علامت یقین چه گفتنم الان صدای جهنم یارا برم حالا میشنوم چی صدا بهشتیرم صدش خب این دارم میشنوم یعنی داره چی با این گوش داره با اون عالم عالم باطن خب این نمانتون اون این روایت هست یه همچه جوابی هم آیا پیغمبر بوده سی؟ این جوان پیغمبر بوده امام بوده میشه کسی مثل این بشه بگو نه نه اینا اصلا که ما کجا با این حرفا کجا باز کردی؟ خب عرفا اینا رو گرفتن گفتن خیلی خوب وقتی یک جوان از نظر مرحله یقین به اینجا میرسه که الان میتونه صدای جهنمی رو ببینه بهشتی رو ببینه و عرض کنم که علامت یقینش هم بیداری شبا خواب میرفتست از عبادت و از نظر رنگش هم زرد بودست و اینطوری بنابراین عرفان از اینجا شروع شده پس ما ریشه عرفان رو باید از نبوت حالا اسمش از زن انسان کامل ما میگو همون نبی انسان کامل نبی یست و امام مصداق کاملش از اونجا وقتی اینا پیدا شد اون وقت میگیم که عرض کنم که در روایات ما میگه که میخوان شما را یه مقداری برسونن به اونجاها بنابراین این مالکه پس ریشه عرفان باید ما از همینجا تقویت قوه عقلیه تقویت قوه خیالیه وقت این دوتا که قوی شد و ریاضت و عبادات هم یک عارف میتونه یک کراماتی انجام بده به واسطه این که ماده عالم مقداری در تحت اراده این و تسخیر این میفته که تیور عرض میکنه و بعض کراماتی که برای عرفایی که واقعا شناخته شدن و یقینیان و قطعیان که میبینیم از علما و بزرگان ما اونا رو میگیم ما کار به اونه که مشهورند و مشهورتن کار نداریم. حالا در اینجا در بحث کلام خدا که حالا اینا رو نرو گفتیم که باید روشن بشه این مطلب است که مصور آقای حسن زرعاملی در این کتاباشون که گاهی دیدن ایشون میگه چون ایشون تخصصی در این تمام عمرش تو اسفار و کتابای حکما و عرفا و تمام وقتش پس این کلمه هر کجا یه کلمه از علما و بزرگان عرفا و حکما بوده استفادش جمع کرده ایشون در کلمه مصور میگه که یکی از اسماء خدا مصور است و الذی یصورکم فی الارحام خب این خداوند عالم داره تصویر میکنه کلمه مصور از صفات خداست که بچه را تو رحم مادر خلق هم برد اما میگه مصور بو علی سنا میگه که نبده قوه خیال را میگن مصور قوه خیال شما و متخیلی شما را میگن قوه مصور چرا قوه خیال را میگن مصور چون داره صورت بندی میکنه این که شما مطالب یا چیزهایی که جلوتر نقشه میبندید کارهایی که میخوایی بکنید تو ذهن میای تصویر میکنید نقشه میبندید تیچ میکنید این قوه خیال هست که به همون قوه با بدن مثالی با قوه مثالی با قوه خیال رو میگن مصور چرا میگن مصور؟ برای خاطر این که همیشه یه چیزی را شما تصویر کردی این مصور این که میگم قوه خیال را میگن مصور از این جهت است که میگن مصور به این جهت اگه شما چیزی در خارج دیدی اینا اونا با تو ذهن سپردی اینا از اینجا میره تو حس مشترک حس مشترک میده به خیال پشت حس مشترک که جلوی حس مشترک جلوی دماغه قطن اول با این حس مشترک هم میفهمی هم میشنوی هم تمامی پنج ادراک میاد این جلو اما پشت سرش قوه خیال خزینه است این صور را اونجا حفظ میکنه به زنش که یکی میره دو مرتبه خیلی حاضرش کنه تو ذهنه حس مشترک میکشه بیرون از تو بایگانی، قوه خیال مثل یه بایگانی است، همه صداها همه خبر را همه صد اینا رو اونجا جمع کرده است قوه خیال به عنوان خزینه. ولی تا نیاد تو حس مشترک اینجا دو مرتبه شما نمیبینید، هر صدای هر کسی رو میخوای احضار کنی میاریش تو حس مشترک. اینجا تصویر جلوتر بوده، یه صدای کسی، اینا نمیگن قوه مصور، چون قبلا چیزی رو دیده تصویرش بوده شکل و اندازش. اما اگر یه چیزی از بالا بیاد در خیال، اونجا میاد خیال مصور میکنه. قوه خیال که مصور میگن اول مطالب از بالا عالم جبروت عالم ربانی به نحو کلی به نحو جمع به شما تفهیم میشه، تا قوه خیال تهدیدش نکنه، تصویرش نکنه، شکلش نده، شما نمیتون بفهمید. این معنای این است که قوه خیال را ما میگیم مصور. مصور برای این است که یه چیزی وقتی کلیه، حالا کلی هم به هر معنی تمیز نیست، جدا نیست، وقتی اومدی جداش کردی و اندازه گیریش کردی میگن مصور. تعبیر قالب هم میکنن. چرا یه چیز رو میگن وقت شما اینو بریزه تو این قالب؟ شما اصلا یه اصلا که خشت روزا چیز میکنن یه چند تون گل اینجا هست، میگن آقا تو که خشمالی این جلا را اینطوری نمیشد بری باش بنده کنی، باید بریزی تو قالب. این قالب هم یعنی مصور، یعنی میریزی تو این قالب تصویر میشد، اندازه گیری میشد، میشد باش کار کنی، اما تا همطور جل باشید. قالب میگن چون یک لب میریزن تو اینجا به اندازه تهدید. هر چیزی که یک شیعی را قالب گیری کند، قالب یعنی اندازه گیری، قالب میگن، مصور میگن، قوه خیال رو میگن مصور، غالب، تصویر کننده، چون مطالبی که از بالا میاد تصویر نداره، اندازه نداره، قوه خیال میاد چیز میکنه. و همین را عرفا و علمای ما اونه که تو این مطالب کار میکنن، اونه که تو این مطالب کار نکنن و مشغول فقه و اصولن، چون زیاد رو اینا تکیه میکنن، میگن ما فعلا واجب تر داریم، باید ما مسائل احکام رو برای مردم میدرستم میدن، مردم احکام بخون مسائل میخون، باید ادهیست وقتی میشون. اما یه عده دوست دارم که یه قدر این مطالب روشن بشه، از قرآن و آیات روایت اینا رو به دست میارن، ممکنه وقتی به شما بگن چون با محسوسات همش با محسوسات کار داری ذوق نداشته باشی، اینا مطالب خودشون هم میگن دا، میگن اینا هیچ کار به اسلام و دین ندار، اینا ذوقیست، یکی ذوقش اینا رو میپسنده، یکی ذوقش فلسفه و ارواح میپسند، یکی فقه و اصول، هر دوش خوبه، هر که هر چی ذوق داره باید دنبالش بره، اینا خودشون هم میگن ذوقیست. بنابراین در اینجا ما گفتم و این من شیء الا عندنا خزانه و ما ننزله الا، همین یه آیه برای اثبات این مطلب خالی، همه چیز تو خزینه خدا. خزینه یعنی یه جایی که همه قاطیه، تقسیم نیستن. خب همه چیز تو خزانه خدا و این من شیء الا عندنا، تازه عندنا که میگه یعنی عند الله، یعنی یه خزینه پیش خداست. اون خزینه هم حالا واسه من میگم یه انباری اونجا درست کرده است خدا، تمام این انسان‌ها و تمام موجودات اونجا جمع کرده، یهو میزه پای بازم هر چی میگن خزینه، هر چی میگن نزور، خیال میکنین که همشون بالا سر تاپ تاپ انداخته است پای خدا. نه، نه نزور را نزول مادی، نه خزینه را خزینه مادی. این دلله خودی خدا که مجرد است و وجود بحث است و قید و حد و مرزی نداره، وقتی میگه پیش ما، یعنی تمام این عالم هستی ما خزینش بودیم، ما تنزل پیدا کردیم، اومدیم پایین اینها شدن. بنابراین این عندنا خزائن، این میشد همون عالم عقلانی، وجود مطالب و اسرار و حقایق عالم به نحو بساطت. اما وقتی میاد پایین میشه تقدیر، اندازه گیری. پس مقام خیال مقام تصویره، مقام اندازه گیری. اون وقت اگر ما گفتیم مقام خیال رو میگه، من دیروزم گفتم یه عمده مطلبی هم که باز اینا عمده از خواب هاست، این عرفا این مطالبی که آمدن چیز کردن و حتی خیلی مطالب رو اتفاق کردن از خواب های راست. یعنی آقا خواب چیه؟ خوابی که شما میبینید بعضیش تعبیر دارید بعضیش تعبیر ندارید، بعد اون خوابهای راست از بالا واقعا اومده پایین، از بالا خوابهای ساده، اما اون خوابهای ساده تا خیال شما تصویر نکنه، تا قالب بندی نکنه، این خواب شما یادت میره. این که میدونی خواب ها انسان یادش میره این که این به خیال تصویر نکرده، نمیده یه چیز را فهمیده، اما این خیال شما نتونست اینو ضبطش کنه، تصویرش بکنه، عکس برداری کنه، تمثیل کنه، تا حالا بیدار بشی بفهمی، چون نکرده یادت رفت. یا میاد تصویر میکنه تیکه تیکه مطالبی را تو خواب دیده، یه ذره شد تصویر میکنه، دوباره تصویر قطع میشه دنبالشون. وقتی متصل نباشه شما چیزی میفهمید، فقط کلی پراکنده میشه، از قاس احلام زب یعنی پراکنده، چند تا چوبی که دست میگیری میگن زب. خواب از قاس احلام اونهاییست که شما نمیتونید چیزی بفهمید، چون همه اون قوه خیال اونی که به فهموندن در عالم فهمیده در اون عالم بالا، یه ذره اولشا برای تصویر کرده باقی شد یه قلم گرفته، دوباره یه ذره بعدشا بعد نمیفهمیم اون دایی نمیخونه، اما وقتی متصل بشه تصویر. پس عالم خیال در آن اونجا که انسان خوابهای راست میبینه، مثلا خوابهایی که هنوزم اتفاق بعد میفته، یه کاری بعدا میخواب میبینه هنوزم نشده بعدا اتفاق میفته، این معلوم شده یه جایی بوده واقعا، بعد قبه خیال تصویر کرده. اون وقت تصویر هم دو قسمه، یه وقت تصویر جوریست که این همونو تصویر میکنه، یه وقت نه تصویر میکنه به یک معنا به یه صورت دیگری که یا به ضدش یا به مشابهش. باید بری یه معبر پیدا کنی، اون معبر میگه این که تو فهمیدی ضدشه، مثل اون خوابی که چند وقت اینا رو گفتیم، حالا باید تکراره، خواب دیده بود با مادر خودش بعد کرده، رفت پیش یه معبر گفت میری مکه، اما بیراه میری، ببین و بعد این طرح گفته با مادر خودش بعد کرده، معبر گفته مادر مکه ام القرا، بیراه میری وقت یه دردون خور کرده. خب ببین، خب اینم اینا خودشته، ما از همین عرفا از همین جا آمدن نرو فهمیدن، با همین فهمیدن که آقا این قبه خیال یه وقت یه چیزی را تصویر میکنه که درست هم هست، همونی که تصویر که خودم میفهمیدی یه جا معبر میخواید، اما یه وقت به ضدش تصویر میکنه، یه وقت به مشابهش. مخبز اینجا باید یه کسی باشد که
تصویر میکنه، یه وقتی خواب میبینه یادش نیست،
بعد
یه اتفاق که میفته
تو این اتفاق میبینه من قبل ها، آره بله اینام هست، من یه دونم مثل مثل که اینجا حالا میبینه بعد فراموش کنه دوباره میاد، این تو خزینه بوده بعد حالا
بیانیم، حالا
مشهد هم بلند مثالی خود، بله مثال بسه. حالا ما در باب اثبات کلام پیغمبر حدیثون تو کشید فردا، این همین مقدمه بود برای روشن شدن کلام الله اول کلی و عقلیف، در صدر پیغمبر در قلب پیغمبر تصویر میشه به نحو این کلمات که الان میبینی، بعد کلمات میاد در خارج. پس قوه خیال پیغمبر تصویر میکنه، اونم نه خودش، فرقش اینه که از همون بالا همون خداوند عالمی که قرآن را به نحو کلی همشا یک جا داده بود، همون خدا در قلب خیال پیغمبر همون کلمات را تصویر میکنه، آیه به آیه سوره به سوره، بعد همین زبان پیغمبر میشنوه و گوشش میده. هر دنشان رو دنباله میده
جواد رو این مدید.